الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در تفسير سورة مباركة حمد رسيدين بآية پنجم می فرماید که ایاک نعبد و ایاک نستعین. قسمت اول آیه رو دیروز معنا کردیم ایاک نعبد، بار پروردگارا ما فقط تو را می پرستیم، معبود فقط تویی، کسی که مورد پرستش قرار می گیرد فقط ذات الوهی و ربوبیست، ولا غیر، ولا غیرم دارد و هیچ کس دیگر مورد پرستش واقع نمی شود. تا اینجا را خدمت دوستان عرض کرد. حالا پشتش شما می‌فرمایید که در آیه دارد و ایاک نستعین، خدایا پروردگارا ما تو را می‌پرستیم و ایاک نستعین و از تو استعانت می‌جوییم. باز جمله مثل جمله ایاک نعبد است. اونجا میگفتید فقط تو را میپرستیم ولا غیر، اینجا میگی فقط از تو استعانت میجوییم ولا غیر، از کس دیگری ما استعانت نمیجوییم، فقط از تو استعانت نه غیر تو. خب چند تا نکته اینجا هست. باز پشت ایاک نعبدو میگد ایاک نستعین. وقتی شما معلوم شد معبود فقط ذات ذوالجلال است، کس دیگری در این عالم نیست که مقام الوهیت، ربوبیت، معبودیت داشته باشد، فقط ذات ذوالجلال. پس بنابراین چه کسی میتواند به شما اعانه برساند، کمک برساند، از شما دستگیری کند، هوای شما را داشته باشد؟ فقط خدا. و لذا پشتش میگه ایاک نستعین، خدایا پروردگارا ما فقط از تو استعانت می جوییم ولا غیر. خب چند نکته رو باید تذکر بدم. نکته اول، هر آنچه که در باب ایاک نعبد گفتیم تو این شق بعدی و ایاک نعبد و ایاک نستعین هم جاری میشه. از این که دلالت بر هست رو میکند، از این که فقط بفرمایید کسی که میتواند استعانت کند ذات ذوالجلال است، از این که روح جمعی اسلام، از این که ما همه با هم میگیم باز خدایا ما از تو استعانت میجوییم، همه اونایی که برای ایاک نعبد گفتیم برای ایاک نستعینم به عینه تکرار میشن. اما دو نکته جدید داره. نکته اول که باید امروز این دو نکته را خدمت شما عرض کنم این که آیا استعانت به غیر خدا چه حکمی دارد؟ شما میگید ایاک نستعین، خدایا من فقط از تو کمک میجویم، مدد اعانه می جویم، در حالی که دروغ میگی. چرا؟ خب مریض میشی میری دکتر، خونه میخوای بسازی میری پیش مهندس ساختمان، توجه میفرمایید، ماشینت خراب میشه میری پیش مکانیک و همینجور. خب رفتن پیش اینا، از اینا استعانت طلبیدن هست یا نیست؟ هست دیگه. میری میگی آقای دکتر یه نسخه برای من بنویس حالم خوب بشه. این چه حکمی داره؟ آیا ما از دیگران میتوانیم استعانت بطلبیم؟ بله، هیچ مشکلی نداره. الان برای شما آیات قرآن رو میخونم. آیه شریفه قرآن میفرماید چی؟ استعینوا بالصبر و الصلاة. سوره بقره آیه 45 میفرماید واستعینوا بالصبر و الصلاة. خود خدا میگه استعانت پیدا کنید، طلب یاری کنید. از چی؟ از صبر. صبر استقامت، پای فشاری. خب از صبر کمک بطلبید و الصلاة و از نماز، از نمازتون کمک بطلبید. خب صبر که خدا نیست، صلات هم که خدا نیست. خود خدا میگه استعینو، مثلا فعل امره، طلب یاری کنید از صبر و از نماز. توجه کردی؟ بنابراین وقت خود خدا میگه از صبر و از نماز طلب یاری کنید، معلوم میشه طلب یاری کردن از دیگران اشکالی نداره، درخواست کمک کردن، اعانه کردن از دیگران اشکالی نداره. یا بفرمایید که سوره پنجم آیه دوم و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. میگه همدیگر رو یاری کنید، به یاری هم برید، علی البر و التقوا. وقتی یکی میخواد یه کار خیری بکند، یه کار نیکی بکند، شما کمکش کن، شما هم شریک شو تو اون کار، همه دون دست به دست هم بدید اون کار خیر را انجام بدید. تعاون یعنی چی؟ تعاون یعنی یه کاری را همه با هم انجام بدن. توجه میکنید؟ این میشه تعاون. تعاونو میگه شما همه با هم یاری هم برسانید در کارهای نیک و در تقوا، همدیگر را یاری کنید. خب اگر یاری کردن همدیگه طلبه، الان یک کسی میخواد یه کاری انجام بده، میگه بیان کمک کنید همه با هم، یه دختری رو میخوام جهیزیه بدن، میگه بیان همه با هم کمک کنیم جهیزیه این دختر رو رد کنیم بره خانه بخت. این میشه تعاونوا علی البر. توجه کردید؟ خب یکی میاد درخواست میکند، راهنمایی میکند از بقیه، بیان همه کمک کنید این کار رو انجام بدیم، این میشه تعاون. خود قرآن میگه تعاونوا علی البر و التقوا، همدیگر رو بر نیکی و بر و تقوا یاری کنید، کمک کنید، دست به دست هم بدید. توجه میفرمایید؟ از اون طرف عکسش، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. اما وقتی پای گناه وسط میاد، نه، دست به دست هم ندید که گناه به وجود بیاد، دشمنی را دست به دست هم ندید که تخم دشمنی بکارید و این که مردم با هم ستیز کنند. نه، برای گناه و برای دشمنی و ستیز جویی دست به دست هم ندید، اما برای کار خیر و نیک و تقوای الهی، عبادت خدا، دست به دست هم بدید تا اون عبادت خدا موجود بشه. باز ملاحظه بفرمایید، در داستان ذوالقرنین. تو داستان ذوالقرنین که بله داریم که ذوالقرنین رفت جایی، مردم اونجا گفتن اینا یه قوم دشمن ما هستن، اینا به ما حمله میکنن، تجاوز میکنن به ما، ما را اذیت و آزار میکنن. بین اینا دو تا کوه بود، یه دره بین دو کوه بود، دشمنان اینا از این دره می آمدن. اینا به ذوالقرنین گفتن ذوالقرنین اینجا یه سدی ایجاد کن که این دشمنان ما از این سد نتونن بیان. بعد بهش گفتن هرچی به خیبت میدیم. حالا ذوالقرنین کیست بماند؟ آیا ذوالقرنین کوروش بله کبیر است، پادشاه بفرمایید سرسلسله پادشاهان هخامنشی ایران؟ بعضی میگن بله همون است که قبرش کجاست؟ پاسارگاد، بله نزدیک شیراز تو پاسارگاد مقبرشه و هنوزم مقبره کوروش باقیست. توجه میفرمایید دولت اسرائیل هم چند وقت پیش تمر یادبود کوروش کبیر رو منتشر کرد. به جهت چی؟ به جهت اینکه اونا کوروش رو میگن بله اورشلیم بیت المقدس رو فتح کرده، از دست بخت و نصر نجات داده و یهودی ها رو آزاد کرده است. بنابراین چون یهودی ها رو کوروش آزاد کرده از چنگال رژیم بخت و نصر و اورشلیم رو آزاد کرده و اولین منشور حقوق بشر رو نوشته است، میگن کوروش به ما یهودی ها خدمت کرده، آزادمون کرد. ولذا چند ماه پیش تمر یادبودش رو تو دولت اسرائیل چاپ کردن و جنبه تمر یادبود کوروش کبیر هخامنشیشون. حالا ذوالقرنین کوروش است یا نه؟ بعضی میگن بله ذوالقرنین همون کوروش، بعضی میگن نه نیست. مثلا مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان میگه بله ذوالقرنین کوروش، توجه میفرمایید. بعضی دیگه هم میگن، بعضی هم میگن نه غیر اوست. اینو ما کاری نداریم، شاهد ما اینجاست. ببینید میفرماید قال ما مکنی فیه ربی، گفتن هرچی بخوای بد میدین این صد تا بزن اینجا که این دشمنای ما نتونن از اونور بیان اینجا و به ما تجاوز و حمله کنن، هرچی بخوای بد میدین. جواب ذوالقرنین اینه ما مکنی فیه ربی خیرون، اونی که خدا به من داده او بهتره تا اون چیزی که شما بخن بدید. اما فعینونی به قوتن، اما مرا چی کار کنید؟ مرا یاری کنید با قدرت و قوت خودتون. گفت چیزی ازتون نمیخوام، اما کمکم کنید تا این صد رو بتونم بزنم. همون صد یعجوج و معجوج صدی زد که دشمنان اینا نتونن این طرف حمله کنن. صد از چه زد؟ از سرب زد، سرب آب کرد ریخت جوری که دیگه دیوار سربی رو اینا نمیتونستن بیان بالا، توجه میفرمایید. و بین این دوتا دیگه دشمناشون نمیتونستن بهشون حمله کنن. خب ذوالقرنین پیامبر خداست، پیغمبر خدا میگه فعینونی به قوت، من و شما با قدرت چی کار کنید؟ یاری کنید، ولم نکنید، مرا با قدرت یاری کنید، یاوری کنید. خب اگه بفرمایید که طلب یاری کردن گناه بود، پیغمبر خدا که نمیگفت مردم من ازتون چیزی نمیخوام، اما فعینونی به قوت، اما مرا یاری کنید، اعانه کنید با قدرت و نیروی خودتون، ولی چیزی مزدی ازتون نمیخوام. کمک کنید تا این سد رو بزنم. توجه میکنم؟ خب اینا همه آیات قرآن دلالت میکنه از دیگران درخواست یاری و کمک کردن اشکالی ندارد. توجه میفرمایید؟ هیچ اشکالی ندارد. شما میتونی از دیگران، هم میتونی از افعال مثل صبر، مثل صلات، مثل صوم، مثل عبادات خدا طلب یاری کنی، هم از افراد، از یه اشخاصی طلب یاری کنی. اشخاصش طلب یاری مثل ذوالقرنین به اون قوم گفت مرا یاری کنید، یا خود قرآن میگه همدیگر را یاری کنید، تعاونوا علی البر و التقوا. توجه فرمودید؟ خب لذا برخی از اعلام مفسرین خدا همشون رو رحمت کند فرمودن این که اینجا میفرماید ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط استعانت برای عبادت را از توی خدا میخواهی. یعنی اگه میخوای عبادت خدا بکنی فقط از خدا درخواست کن که خدایا مرا یاری کن که عبادت تو را انجام بدهم. و الا مریضی برو دکتر، با آقای دکتر بگو یه نسخه بده حالم خوب بشه. استعانت به دیگران اشکالی ندارد، اما استعانت برای عبادت خدا را فقط از خدا میخواهی که خدایا به من توفیق و یاریم کن بتوانم عبادت تو را انجام بدهم. این را فرمودن. ما یه سوالی ازشون میکنیم، اگه شما معدت ناراحته، قبل ماه رمضان رفتی دکتر، گفتی آقای دکتر دستم به دامنتون، معده من ناراحته، این معده من رو علاج کن خوب بشه، من ماه رمضان میخوام روزامو بگیرم، اشکالی داره؟ کجاش اشکال داره؟ شما میگی حالم خوب بشه، معدم خوب بشه، برای اینکه من حیفم میاد ماه رمضان روزامو بخورم، دلم میخواد ماه رمضان روزامو بگیرم. پریرو افطار ما با یه آقای مهمان بودیم، 90 چند سالشونه، خدا حفظش کنه، بهش گفتم آسته دری گوشش داشتیم افطار میخوردیم، گفتم آقا روزه یا نه میتونین روزا رو بگیرین؟ گفت بله گرفتم. گفت بله گرفتم. 92 سالشه. گفت بله روزا رو گرفتم. بنابراین اگه شما به دکتر بگی کجاش مشکل؟ نه، میخوای وضو بگیری، خیلی خوب، به یه آقایی میگی آقا یه ظرف آب بیاری، با یه دونه اروزاگی یا ایدون باشد چه بود؟ یه تشتی بود و یک بفرمایید آب پاشی بود، آفتابه آب بهش میگفتن، با یه لگن، خیلی خوب، آفتابه و لگن رو بیار من میخوام یه وضو بگیرم، اونم بره برای شما آب کند، آفتابه آب رو با یه لگن بیارد، شما وضو بگیرید، اشکالی داره؟ او کمک کرده تو این عبادت شما یا نه؟ خب آب و آورد تو شما بتونی بزن. گفتی که آقا جون جنماز رو بنداز، میخوام نماز بخونم، اونم برات جنماز رو انداخت، مهر رو آورد، چه اشکالی دارن؟ اینا استعانت خواستن است، حتی نسبت به عبادت که شما از دیگران میگی کمک کنید به من تا من بتونم عبادتم را چه کنم؟ انجام بدهم. این کجاش اشکالی داره؟ هیچ. بنابراین ظاهرن این فرمایش تمام نیست، پس ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی چی آقا؟ حالا برات میگم یعنی چی. خب وقتی ما میتونیم از نماز، از صبر، از روزه، از بقیه اعمال طلب اعانت کنیم، از مردم طلب اعانت و یاری کنیم، درست شد؟ هیچ اشکالی نداره. خود قرآن میگه ذوالقرنین گفت فعینونی به قوت منو یاری کمک کنید تا من این صد رو بنا کنم. خیلی چه اشکالی دارد که من از رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم طلب یاری کنم؟ چه اشکالی دارد که یا رسول الله به من قدرت و نیروی عطا کن، روزه هامو بگیرم، نمازامو بخونم، حجمو انجام بدم، تو دنیا کارا دنیامو یا رسول الله، قرضامو بتونم بدم، کارا دیگم درست. چه اشکالی دارد؟ وقتی که از مردم عادی طلب یاری اشکالی ندارد، خب از پیامبر خدا چه اشکالی داره؟ از ائمه معصومین چه اشکالی داره؟ میری نجف، میری کربلا، یا امیرالمومنین، یا ابا عبدالله الحسین، یا ابوالفضل، نقد، اگه نقد میخوای چک روز، چک روز با ابوالفضل همون وقت چک روزت میده، نقده، نسیه تو کارش نیست. به ابوالفضل، یا ابوالفضل این کار ما رو درست کن. کجاش اشکال داره؟ ها وقتی شما به یه آدم معمولی میشه بگید کار ما رو درست کن، خب به ابوالفضل و پیغمبر و ائمه و اولیاء الهی و اوصیاء پیغمبر نمیشد بگی؟ چرا نمیشد؟ اونا نمیتونن که میتونن. توجه میفرمایید؟ به تجربه‌ام ثابت شده است که میتوانم. خب کجاش اشکال داره؟ از اونا کسی برد بله بفرمایید که مشهد، یا امام رضا من امسال میخوام برم حج خانه خدا، حج منو انشالله درست کنید شما و به سلامتی برم و برگرم. کجاش اشکال داره؟ هیچی. درخواستش عبادت خدا بود، است حج برای حج خانه خدا. از امام رضا درخواست، طلب اعانه کرده است. توجه میکنید؟ از خود امام رضا. یعنی دیگه نه این که به شما بگم امام رضا رو واسطه قرار بدهد در خانه خدا، امام رضا از خدا بگیر به من بده، به خود امام رضا میگه بده، به خود امام رضا میگه بده، من از شما میخوام. اشکالی داره؟ نه. گیری توش هست؟ نه. و چی میگن این وهابی های نادان؟ اینا شرکه. شما از غیر خدا چیز خواسته ای، مشرک شدید، وقت ما رو میگن کافر شدیم دیگه. ما شیعه ها رو کافر میدون، برای همه میکشندمون دیگه. برای چی میکشن اینقدر شیعه؟ دارن تو پاکستان، افغانستان، عراق، بفرمایید سوریه، یمن، به همه اینجا دارن شیعه ها رو میکشن. چرا؟ چرا؟ پیرو تو کویت دیگه، تو کویت بمب گذاشتن تو مسجدی به نام مسجد امام صادق، 20 و چند نفر کشتن تو بمب گذاری، 200 نفر هم مجروح شدن. خیلی. چرا؟ آخه وسط نماز، وسط نماز شما مسلمان ها رو چرا میگن نه کافر هم. چرا ما کافریم؟ برای اینکه ما میگیم یا ابوالفضل، میگیم یا حسین، میگیم یا علی، میگیم چی؟ میگیم یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فإنکما کافیان. میگن ها اینا کافرن. این طلب شما، ما من انشاءالله شبهای روزای قتل امیر المومنین به تفصیل هرچه که رسیدیم، من این فتاوی تکفیری اینا را نسبت به شیعه میخوام بررسی کنم. این طلب دون حالا جمله معترضه که اینایی که فتوا به کفر ما شیعه میدن میگن اینا رو بکشید، خونشون مباحه، اموالشون رو غارت کنید، زناشون رو به اسارت ببرید، اینایی که این فتاوی رو میدن از سلفی ها و وهابی ها میخوام ببینید آیا مطابق کتابای خودشون، مذهب خودشون، آیین خودشون، فقه خودشون، آیا این فتوای کفر شیعه صحیح هست یا نه؟ یعنی برای رو مبانی خودشون، اصلا رو مبانی فقهی ما نه، رو مبانی خودشون، آیا میتوند یه شیخ وهابی ریشش تا پت شالش باشد بشیند بگه شیعه رو بکشید جایزه؟ یا نمیتوند بگه رو مبانی خودشون، رو کتابای خودشون، رو مبانی فقه خودشون؟ برای شما به اذن الله طلب شما ثابت میکنم در ایام قتل امیرالمومنین اینا رو مبانی خودشون هم نمیتونن حکم به کفر ما صادر کنن، و بنابراین این همه که اینا آدم دارن میکشن به فتوای اینا بکشید و اموالشون رو غارت کنید و نوامیسشون رو تجاوز کنید، اینا همه روز قیامت قتل و جنایت است و قصب است و حق اعراض مسلمینه. همه رو باید وایسن جواب بدن. مسلمون کشتن، یک مسلمون کسی بکشد دیگه چی آقا؟ دیگه عذابش چه خواهد بود؟ جهنم خالدون، جاودان در جهنم است. بلکه تو روایات ما میگه بعضی ها میان روز قیامت تو نامه اعمالشون نوشته قتل، اینا میگن خدایا اشتباه شده، ما کسی نکشتیم، ما کسی نکشتیم، برای چی نوشتی تو نامه اعمال ما قتل؟ و خدا میگه هان یه کسی را حرف بود بکشن یا نکشن، تو گفتی اق اق اقتلو، یعنی بکشیدش، اقشو گفتی، یعنی اق دوتا حرفشا، اقتلو بکشید او را، نگفتی کاملشا، گفتی اق دوتا حرف اقتلو را. این تو نامه تو این قتل نوشته شد، حواستون باشه. خون ریختن بازیچه نیست، کسی خون مردم رو بریزد و برد. دماء مسلمین احترام دارد، حواستون هست، بنابراین بازیچه نیست. خب حالا اینا چجوری خون ما میریزن؟ چجوری میان تو نماز گذار دارد بنده خدا حسینیه عزاداری امام حسین میکنن، تو پاکستان میکشنشون هر سال تو محرم، تو پاکستان عزاداری امام حسین رو میکشن هر سال، تکرار میشه. چی میگن آخه اینا؟ حرفشون چیه؟ آم میگن شما مشرک کافری. چرا شما مشرک کافری؟ چون شما استعانت میجوید به پیغمبر خود. اینقدر نادان است که استعینوا بالصبر والصلاة، که ذوالقرنین گفت اعینونی بقوة، مرا چی؟ مرا یاری کنید با قدرت، فاعینونی بقوة، باز گفت چی؟ تعاونوا علی البر والتقوى. وقتی من از شما میتونم به شما بگم که آقا جون بیا دست دست هم بدیم جاز این دختره رو بدیم، خب من این تقاضا رو از پیغمبر نمیتونم بکنم؟ یا رسول الله جاز این دختره رو شما درست کنید، چه فرقی داره؟ به شما بگم طوری نیست، اما به پیغمبر بگم طوریه، به امیرالمومنین بگم طوریه، به ابوالفضل بگم. بنابراین خب چه میخوام برای شما بگیم؟ ایاک نستعین، خدایا من فقط تو، از تو استعانت میجویم. گفتیم پس این استعانت ها دیگه چجور میشه؟ جوابش واضحه، همه این استعانت ها به کی برمیگرده؟ به کی برمیگرده؟ همش به خدا برمیگرده. تموم شد. چجور برای شما گفتم اول سوره حمد الحمد لله رب العالمین، همه حمدها و ستایشها به خدا برمیگرده؟ شما از هر کیم استعانت به جویی، این استعانت جستن شما از او برمیگردد به استعانت به کی؟ به خدا. وقتی من میگم یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این مشکل مرا حل کنید، کی به رسول خدا قدرت حل مشکل داده است؟ کی داده؟ خدا. تموش. وقتی میگم یا فاتح خیبر، این قصه رو برا من حلش کن، فتحش کن، کی به فاتح خیبر قدرت حل مشکل من رو داده است؟ خدا. وقتی میگی آقای دکتر دلم درد میکند یه نسخه بده دلم خوب بشه، کی به آقای دکتر این فن و طبابت رو داده است؟ خدا بهش داده، منطق با درس خوندن بهش داده است. همچی نیست که بخوره و بخوابه و دکتر بشه، رفته درس خونده. اما کی بهش استعداد داد؟ خدا. کی بهش قدرت داد؟ خدا. کی تو راه دکتری گذاشتش؟ خدا. کی موفقش کرد درسشو بخوند؟ خدا. حالا شما میگی آقای دکتر یه نسخه بده من معدم خوب بشه، میخوام روزه بگیرم، نسخه رو به شما میدم، هیچ اشکالی هم نم. یعنی از هر که شما کمک بجویید و بخواهید، همه اینا بازگشتش به خداست. بنابراین هر که را بخوانید و ازش درخواست استعانت بکنید، از خدا درخواست استعانت دونو شما کردید. مونتا یه وقت خودت متوجه هستی، یه وقت ما اینقدر سطح فکرمون میاد پایین، کوتاه نظر و کوتاه فکر میشیم که نمیفهمیم داریم از خدا کمک میجوییم. فکر میکنیم از آقای دکتر، میگیم آقای دکتر قربونت بشم، دستم به دامنت، یالا حالم بده مرا شفا بده. اون وقت فکر میکند آقای دکتر شفاش میده، آقای دکتر حالشو خوب میکنه. او دیگه مال کوته نظری ماست. اما اگر نظرش اینه به آقای، میگه آقای دکتر شما نسخه بده، خدا دستای شما رو شفا دهنده قرار داده. حواست هست؟ خدا تو نسخه شما شفا میگذارد، خدا تو طبابت شما شفا قرار میده. خیلی خوب، اشکالی ندارد. پس چه شد؟ استعانت از غیر خدا جایز است یا نه؟ خب معلومه که جایزه، گیری ندارد. آقای مشتاقیان شما چی میگید؟ میگید که کتب تو بالقلم، این با چه بایی میگی؟ با استعانت. شما میخوای چیز بنویسی باید قلم داشته باشی تا بنویسی، تو هوا که نمیشه نوشت که، قلم باید داشته باشی، کاغذ باید داشته باشی تا بخوای چیز. میخوای مسافرت بری باید وسیله چی داشته باشی؟ نقلیه داشته باشی. حالا یه روز سوار خر میشدن، حالا سوار ماشین و اتوبوس و قطار تندرو و هواپیما، وسیله میخواد مسافرت کردنشون. اینا همه استعانته، کجاش اشکال داره؟ هیچ جاش. اما یه وقت شما فکر میکنی خره دارد تو رو میرسوند تا مقصده، ماشینت دارد تو رو میرسوند تا مقصده، هواپیما دارد تو رو میرسوند تا مقصده. خب این مال اینه که فکرت پایینه، مال اینه که اینقدر میفهمی. مثل اینه که بچه به مادرش میگه مادر غذا بده به من، حواستون هست؟ اگه باباش بگه بابا جون این غذا رو من آوردم تو خونه، مواد غذایی رو من آوردم، مادرت فقط اینا رو چیکار کرده؟ پخته به تو میدن. بچه میگه نه بابا مامانمه به من غذا میده. فکر بچه اینقدر کوچیکه. خب بعدها بزرگتر بشه فکر، اگه کسی فکر کنه هواپیما او رو میرسوند به مقصدش، او فکرش پایینه. مثل او بچه ایست که فکر میکنه ننش غذا بهش میده. بزرگتر که شد میفهمه مواد غذایی رو پدر میاره. از او بزرگتر که شد فکرش باز شد میفهمد ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. میفهمد رزق و روزی رو کی داره به من میده؟ خدا داره به من میده. ما اگه استعانت پیدا میکنیم از غیر، این استعانت از خداست، اشکالی نداره. بر فرضی که بدانی تمام این نیروها را کی به اینا داده؟ خدا بهشون داده، خدا بهشون داده. بنابراین میشد استعانت از طرف کی؟ از طرف خدا. پس شما از هر که استعانت به جویی از خدا استعانت جسته. پس اگه کسی نظرش این باشه وقت در خانه مردمم بره میگه خدا. مثل اون بله گدایی بود که در خانه امین الدوله نشسته بود، در خانه امین الدوله نشسته بود، اما وقتی اون گدا گفت امین الدوله یه چیزی ما بده، گفت خدا بده. ولو در خانه، چون خدا تو زنبیل نمی کند و بندازد که، در خانه این نشد، اما می گفت خدا باید بده. با اون قصه ای که می دانید که تکرار نکنه. بنابراین از هر که کمک به جویی از خدا کمک گرفته ای، چون همه اینا رو خدا به اینا داده، پس بازگشت همه استعانت ها به خداست. پس کسی که بفهمد میگه خدا یا من هرگاه طلب استعانت میکنم ایام کنستعین، فقط در واقع دارم از تو استعانت میجویم. هر که قلم دارد میتوند بنویسه، هر که کاغذ داره میتونه بنویسه، هر که پول دارد میتوند کار خیر بکنه. نمیشد، باید که خدا بهش توفیق بدد. بنابراین همه به خدا برمیگردد. پس ایاک نستعین، خدایا ما فقط از تو کمک می جوییم. به دیگرانم اگه بگیم سررشته اصلی دست توست، تو به اینا قدرت دادی، تو اگر بخواهی اینا دست ما رو می گیرند. بنابراین همه به تو برمی گردد. ایاک نعبد و ایاک نستعین. این آیه شریفه. نکته دوم که میخواستم برات بگم مختصرش میکنم، سینم گرفت. یه صلوات بفرستیم. بله، یک معضل بزرگی که از اول خلقت آدم تا امروز ذهن انسانها رو به خودش مشغول کرد و اون مسئله جبر. دیدی بعضی ها میگن که آقا ما هیچ کاره این جبر عالم، هرچی خدا بخواد، هیچی دست ما نیست. آیه شریفه میگه این حرف باطله. چرا؟ ایاک نعبد، و خدایا ما می پرستیم تو را. فعل رو دارن به کی نسبت میدن؟ به خودشون. نعبد، و ما تو را می پرستیم. اگه قرار شد هر چه خدا باشه بخواد، یعنی خدا خودش رو می پرسته؟ مثلا عبادت یه عابد میخواد یه معبود، عشق چه میخواد؟ یه عاشق میخواد یه معشوق. خب نمیشد که شما خدا هم عابد باشد هم معبود. اگه همه چی دست خداست، ما هیچ کار این، و چرا فعل رو به خودت نسبت میدی؟ ایاک نعبد، خدایا ما داریم تو رو میپرستیم. پس ما اینجا هستیم از رو اختیار تو رو میپرستیم، جبری تو کار نیست. یکی بزنه پس کله شما بگه یالا سجده کن، هم برای هر کی، او که دیگه سجده نیست که، او که دیگه عبادت نیست که. او وقتی سجده شما سجده است که دل شب خودت بلند شی وضو بگیری نماز بخونی، برای خدای خودت از رو اختیار چه کنی؟ سجده کن. حالا یه تو سرت بزنن یالا پاشو که فایده ندارد که، او که عبادت نیست که. بنابراین جبر، این یه کلمه، ایاک نعبد، و بطلان جبر، ما داریم خدایا تو رو میپرستیم، از رو اختیار، جبری تو کار نیست. یه دو تا کلمه آیه قرآن هنوز تو فلاسفه مغرب زمین و حتی در غیر مغرب زمین کسانی هستند که قائل به جبرن. میگه هرچه آن خسرو کند شیرین بود. ما هیچ کاره ایم، خدا گناه میکنه؟ میگه خب اگه خدا بخواد جلو منو بگیرد من گناه؟ دیدین بچه مچه ها و قرطی ها تازه راف، میگه من روزه رو میخورم، اگه خدا میتوند جلو منو بگیرد من روزه نخورم. من گناه میکنم، اگه خدا میتونه جلو منو بگیره من گناه، خدا بنا نیست جلو تو رو بگیرم. دنیا دنیای آزادی اختیاره. میخوای برو نماز دو بخون صحابش، نمیخوای نخون جهنمشو بیارو جهنمش. روزه دو میخوای بگیری بگی ثواب دنیا و آخرت شد، نمیخوای بخور لا دست بابات جهنمشو بر. اومده آقا زبیح میگه به من، بله، آب سردخونه رو خاموش کنه. گفتن چرا خاموش کنی؟ بذار باز باشه. گفته ما رمزونه. گفته خب باشه. گفته روزن. گفتن خب باشه. اون که روزه است که آب نمیخوره. یه وقت یه مسافر میاد، یه مریضی میاد، یه پیرمردی میاد، یه زنی میاد معذوره، حواستون هست، آب سرکون باش. گفته روز خورام میخورن. گفتم لا دست باباشون که میخورن، ما دیگه مأمور نیستیم وایسیم اونجا بگم نخورن که. ما برا اونایی که معذورند آب سرکون داره کار میکنن. خیلی خوب، حالا یه بچه است آمده با بازار با پدرش با مادرش، خب آب میخواد بخوره، خب بخور، حواستون هست؟ روز خورم میاد میخوره، خب به من چه که میاد میخوره؟ نخوره، جهنمشو بره که میخوره. توجه کردید؟ بنای عالم بر اختیاره. شما اصلا اگه اختیار نباشه ثواب و عقاب باطله. ثواب به اون میدن که از رو اختیار طاعت خدا کنه. اگه مجبور به طاعت باشی که ثواب نداره. عقاب رو به اون میدن که از رو اختیار گناه کند، ولی اگه کسی مجبور به گناه بشد که اشکالی ندارد. خدا رحمت کند آیت الله کاشانی را، یه صلوات بفرستید براش. آیت الله آقای استاد القاسم کاشانی، پیشوای نهضت نفت. خب مرحوم آقای کاشانی میگفتن یک افسری آمده بود پیش آقای کاشانی، خیلی صریح اللهجه بود و خیلی صریح اللهجه. یه وقت بعد هفته، بله بعد نهم تیر که قتل عام در تهران شد، قوام نخست وزیر و مصدق و شاه برداشت و آقای کاشانی گفت بیان تو خیابون و تو نهم تیر چند نفر رو تهران کشتند و مصدق دوباره برگشت به چی؟ این بچه هایی که کشته شده بودن جوان ها رو میوردن خونه آقای کاشانی. وقت رئیس بفرمایید از طرف شاه آمدن خانه کاشانی، خانه آقای کاشانی مذاکره کنن. آقای کاشانی انگشتش همچی میکرد میگفت به این پسره بگو، پسره یعنی شاه، به این پسره بگو یک بفرمایید، بله تعبیر از منه، میگفت یک اسب نر رو چه میگی؟ نه قاطر، اسب، یابو، یه یابو میکشم رو فلانت، حالا دیگه من نمیگم، اگر مردم رو داری میکشی، اسم مادرش آورده بود، یه یابو میکشم به مادره، حواست هست، یابو رو مادرش، ملکه مادر، یعنی رک بود آقای کاشانی، خدا رحمت، و دست و شاه تو رفت و مصدق برگشت. او قضایای بله تیر اون سال که آقای حجاز، من که یادم نیست، من اینا رو شنیدم حجازه، اما شما یادتونه نیست؟ حجازه میگه دوباره یه چیزی گفتی مردم چشم کرده، یه برای سلامتی خدا تو ناجا حسین یه سلامات بفرست. قرار از این که آقای کاشانی گفته بود که یه فلان حلالم پیدا میشه، اگر یکی حالا روز غیر ماه رمضان چه کند؟ گفته بودن، گفته بود خودش بله، اگه این جناب افسر این کلتشون رو درارن از تو بغلشون بذارن رو شقیقه من، بگن آقای کاشانی یا با من یه کاری بکن یا میکشمت، این میشه حلال. چرا؟ چون اگه نکنم میکشدم دیگه، و بدونی شما که تهدیدش عملی میکنه، اگه بنا شد گناه کردن زوری باشد که دیگه عقاب ندارد، که عبادت اگر زوری شد که ثواب نداره. ایاک نعبد، خدایا ما از روی اختیار خودمون داریم تو را عبادت میکنیم. بعدش چی؟ ایاک نستعین. امام مروان خلیفه اموی نامه نوشت به این توت عیاشی، تفسیر عیاش، نامه نوشت به امام باقر، آقا یکی اینجا تو شام پیدا شده دین جدتو دارد خراب میکنه، میگه همه چی در اختیار خود ماست، هیچی با خدا کاری ندارد، خدا خلاص، ما خودمون همه کارامونو انجام میدیم، بیا ببین. هیچکی جواب اینو نتونست بده. خلیفه اموی نامه مینویسد امام باقر علیه السلام، امام باقر در جوابش مینویسند جناب خلیفه من پیر مرد شدم، نمیتونم از مدینه تا شام بیام برای مناظره با این کسی که تو میگی، من آقازادم رو میفرستم، پسرم رو که جوان است، امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق، مارم از اون منبر رفتن همینه دیگه، یه ساعتم ها بخوای حرف بزنی بدتر میشه. غیر مارم از اونش هم آقا من یادمه یه جا رفتم منبر، وسط منبر، این قصه مالی 30 سال پیش، 20 سال، 25 سال، وسط منبر دیگه صدام در نمی آمد، آب آوردم خوردم، شب بود و غیر مارم از اونم، آب خوردم، آب جوش خوردم، اصلا صدا در نمی آمد دیگه، هیچی از منبر اومدم پایین، گفت وقتی صدا در نمیاد باید بیای پا. یعنی منبرم تا خدا نخواد نیرو و قدرتشو همه رو خدا. گفت که فرمودن پسرم رو میفرستن. امام صادق رو فرستادن، رفتن شام، اووردن اون نفر رو، همه مردم جمع شدن، خلیفه آمده است. امام صادق بهش گفتن که تو میگی یا من بگم؟ یه نگاهی کرد، جوانه، به قول شما یه بچه سال آوردن باش مناظره کنه. گفت تو آمدی با من مناظره؟ گفتن بله من آمد. وقت میگه تو میگی یا من بگم؟ گفت خب شما بگو. امام صادق بهش گفتن سوره حمد رو بخون. گفت این دیگه چه سوالیه، خب سوره حمد که بچه‌هام بلدن بخونن. گفتن تو بخون. شروع کرد به حمد خوندن، رسید ایاک نعبد و ایاک نستعین. فرمودن همه حرفایی که زدی باطل شد. ایاک نستعین یعنی خدایا کار دست من نیست، خدایا من از تو چی؟ کمک میخواهم، یاری میطلبم، تو باید به من کمک کنی. اگه تو به من کمک نکنی هیچ کاری نمیتونم انجام بدم. ببینید من انجام میدم، اما به حول الله و قوتهی اقومو و اقوم. بلند شدنم، من بلند میشم، من میشینم، اما چجوری؟ به حول الله و قوتهی. نیروی بلند شدن و نشستن و کی به من میده؟ خدا. اگه یه آن بگیره میتونی بلند شی دیگه؟ میتونی بشینی دیگه؟ کمرت نگرفته تا حالا؟ خوش شدی؟ جم نمیتونی بخوری دیگه؟ خلاص. تا خدا یاریت کنه کارت جلو میره. یک آن، یه آنا. ببینید ما ممکنات فقیر محض، آن به آن باید افاضه وجود به ما بشه. یه آن خدا افاضه وجود نکند متلاشی میشیم، از بین میریم. بنابراین ایاک نعم، امام صادق بهش گفتن تو داری میگی ایاک نستعین، یعنی خدایا من از تو اعانت میجویم، یعنی من خودم به تنهایی کاری را نمیتونم انجام بدم، تو باید کمک کنی تا من انجام بدم. اگه تو کمک کردی من میتونم، اگه تو کمک نکردی من هیچ کاری نمیتونم بکنم. فرمودن تمام مذهب، مذهب تفویض باطل شد. پس این آیه ایاک نعبد، این لنگش بطلان جبر، ایاک نستعین بطلان تفویض، امور به ما واگذاشته نشده، من خودم هر کاری بخوام بکنم میتونم بکنم، کاری با خدا ندارم، خودمم، اصلا خدایا بیا با هم بجنگیم، تو اون طرف من این، نه این حرفا نیست. هر نیروی خدا داده به تو، خدا داده میتونی یه کاری بکنی، و الا خدا نیروشا یه آن بگیرد خلاص. بس دیگه. اینم پس از آیه شریفه بطران جبر و تفیز استفاده میشد، و اینکه لا جبر و لا تفیز بل امر بین الامرین. رفتن در خانه ابوالفضل. نمیشد که من دیل نرم در خانه ابوالفضل. حساب ابوالفضلم که نقده. بله، بنابراین همه چیش نقده ابوالفضل. سریع چرا؟ برای اینکه غیوره، خیلی غیرت دارد ابوالفضل. اینقدر غیرت که دارد تا وقتی تو سپاه ابا عبدالله است دشمنا میترسن بیان جلو، دشمن میترسد بیان جلو. از یه ابوالفضل میترسد اینقدر قیوره، برای همین میخواست شام چی؟ شام تاسوعا شمر چی؟ امان نامه آورد، میخواست ابوالفضل و برادراشو بکشه کنار، برای اینکه اگه ابوالفضل کنار میکشید تمام شده بود کار، همون وقتی که خلاص شده بود. و لذا ابوالفضلم خیلی غیوره، غیرت الله هست، حواستون هست؟ و لذا میدوند امام حسین میخوان علمشون به دست ابوالفضل میدن، ابوالفضل علم داره، علم دار باید باشد تا علم باشد، تا علم هست یعنی این سپاه هنو هست، حواست هست؟ یعنی وجود سپاه منوط به علم دار. علم دار کیست؟ ابوالفضل است. و لذا ابوالفضل می ایستد، همه که رفتن شهید شدن دیگه هیچ کس نیست، علمدار میفهمد دیگه اوست که باید جانشو فدای حسین کند. لذا میان علمدار دم خیمه برادر اجازه میدان بگیره. آقا چشمشون که به ابوالفضل افتاد، حسین گریه کرد، نگاهش تو نگاه ابوالفضل که افتاد، خود ابا عبدالله فهمیدن یعنی ابوالفضل آمده بگه آقا دیگه هیچ که نیست، من و شما این، حالا که این جوره حسین جان اجازه بدهید منم برم میدان جانم رو فدای شما بکنم. اما آقا اجازه میدان بهش ندادن، یه مشک آبش دادن، گفتن برادر این زن و بچه تشنن، این مشک آب را برای اینا آب کن و وردار بیار. ابوالفضل هرچه برادر بگن، بگن میدان برو چشم، برو سقایی کن آب بیار چشم، هرچه حسین بگد مشک آب رو گرفت، روانه شریعه فرات شد. 500 نفر دور شریعه گذاشته بود کسی نزدیک شریعه نشد. وقتی اینا دیدن ابوالفضل آمده فرار کردن 500 نفر. ابوالفضل صاف رفت وسط شریعه، تا شکم اسبش رو آب گرفته است، مشکش رو آب کرد، دست کرد زیر آب، آب رو آورد بالا تا نزدیک لبهاش، فذکر عطش الحسین، به یاد لبهای خشکیده برادر افتاد. بعد که فذکر عطش الحسین قال والله لا ازوغ الماء و سیدی الحسین عطشانا، گفت به خدا قسم آب نمی نوشم در حالی که سید آقایم حسین تشنه است. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدای پروردگارا در دنیا و آخرت ما را با محمد و آل محمد محشور بفرما، زیارت و شفاعتشون رو نصیب ما بفرما، معرفت به اونها رو نصیب و روزی ما بفرما، توفیق بده احکام دینمون، معارف دینمون رو بهتر و بیشتر بشناسیم و عمل کنیم. پروردگار و قلب مبارک مولامون صاحب العصر و الزمان از همه ما راضی و خوشنود بفرما. خدایا دیدگان پرگناه ما به جمال مبارکش روشن و منور بفرما. خدایا پروردگارا این مردم این مملکت خیلی نجیبن. خدایا این مذاکراتی که دارد در جریان و ساعتها و روزهای آخرش است به خیر و به صلاح این ملت و این مملکت به پایان برسد. خدایا عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. بالنبی و آله.